بسم الله الرحمن الرحیم.
ریشه های تاریخی فرهنگی بسیار نزدیک به هم که بین ما و شماست مانع از این میشه که احساس بیگانگی و غربت در اینجا بکنم و به نظرم میرسه که قبلا هم همه شما رو دیدم. من یه مقام دیپلماتیک یا اجرایی نیستم و تخصصی در بحثه دیپلماتیک ندارم، به زبان دیپلماتیک رو نمیدونم، اما از یک خویشاوندی علمی و فرهنگی با شما میخوام صحبت بکنم.
شما فرمودید که کلمات فارسی در ادبیات شما و در زبان شما وجود داره و شبیه به این ماجرا رو ما از مالزی و چین تا سودان تا بوسنی میبینیم که واژگان فارسی و ادبیات اسلامی ایرانی همه جا حضور داره و متقابلا بسیاری از چهره‌های بزرگ علمی و ادبیات ایران در ایران کنونی واقع نمیشن، یعنی یا مولدشون و وطنی که در اون متولد شدن و یا آرامگاهشون در ایران فعلی نیست. از بوعلی ابن سینا یعنی مولوی، نظامی، خوارزمی و بسیاری از چهره‌های برجسته ادبیات، علم و فلسفه که ما اینا رو به عنوان قله‌های فرهنگ ایرانی میشناسیم، به لحاظ ساختارهای دولت ملت‌های فعلی ایرانی محسوب نمیشن، ایرانی به معنای خاص، بلکه در بسیاریشون در همین کشورهای جمهوری های مسلمان آسیای میانه مثلا قرار میگیرن. این نشون میده که فراتر از عمر امپراتوری هایی که آمدند و رفتند و فرو پاشیدند و همینطور دولت ملت هایی که مسلمین را از هم جدا کردند، ما و شما در یک بستر فکری و فرهنگی مشترک اسلامی رشد کردیم. از این گزارش هایی که فرمودید که خبرهای بسیار خوشحال کننده ای از همکاری های علمی بین شما و دانشگاه های ایران، اما یک مسئله ریشه ای تر و فلسفی تر راجع به علم و تکنولوژی رو من خواستم اینجا تر کنم و عرض کنم. ما و شما میدونیم که از قرن 17 و 18 میلادی به بعد یک تعریف دیگری از علم که علم رو منحصراً تقریباً محدود میکرد به علوم تجربی و طبیعی و دایره کارش رو عمدتاً در محسوسات و طبیعیات قرار داد، عملاً دایره علم رو کوچک کرد. مثلاً به تدریج فلسفه و عرفان رو از دایره علم بیرون قلمداد کرد. اینها تقریباً مفاهیم غیر علمی قلمداد شدن. از همه مهمتر نگاه به مسیحیت در اروپا که او رو به عنوان یک مفهوم غیر علمی تلقی کردن و خرافی، او رو تعمیم دادن به همه ادیان در سراسر جهان از جمله به اسلام. یک سوال فراتر از خود علم و تکنولوژی، یه بحثی است در فلسفه تکنولوژی و فلسفه علم و یه بحث خیلی که بسیار با حرارت در ایران بین متفکران اسلامی تعقیب میشه، اینه که چه کنیم که بدون حذف بخشی از علم، بدون حذف بخشی از علم موجود، بشه دایره علم رو گسترش داد به نحوی که وحی در کنار و بلکه بالاتر از تجربه منبع معرفت تلقی بشه. یعنی فقط تجربه منبع معرفت و علم نیست. فراتر از معارف و علم تجربی ما مفاهیم عقلی داریم. علم عقل، یعنی عقل هم یک رده متعالی تری از علم است در کنار تجربه، بدون حذف تجربه. همینطور عرفان مساوی با اوهام نیست، بلکه یه منبع معرفت دیگری به نام شهود داریم و مهمترین منبع معرفت وحیه، یعنی علم وحیانی و علم الهی چهارمین و عالی‌ترین منبع معرفت و علمه. بنابراین یک چالش مهم بین علم دینی یا علم تعریف اسلامی از علم، الگوی اسلامی از علم و علم سکولار اینه که علم تک منبعی نیست، منبع تجربه، بلکه چهار منبعی است، یعنی چهار سطح از معرفت و علم وجود داره نه یکی. و الگوی اسلامی از علم نمیخواد علم رو سانسور کنه و بخشای از اون رو حذف کنه از طریق تفتیش عقاید، بلکه دایره علم رو باید توسعه بدیم. به نظر ما بعضی از صدماتی که سکولاریزه شدن علم به علم و به بشریت زد از این قراره. یکی این که گفته شد علم با حقیقت کاری نداره، فقط باید به فایده توجه کنه. علم از حقیقت محوری به سوی سود محوری منحرف شد و سطحش نازل شد. تعریف دینی از علم، علم رو متوجه اولا حقیقت و سپس فایده، توامان هر دو با هم میکنن. صدمه دومی که علم سکولار به بشر میزنه در کنار فوایدش که اونا رو منکر نیستیم، تفکیک علم از اخلاق بود. ارزش‌ها در این دیدگاه غیر علمی اند و علم غیر ارزشی است. تفکیک علم از اخلاق هم علم رو غیر اخلاقی کرد، وارد عرصه‌های غیر اخلاقی کرد، مثل بمب‌های شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، مثل استفاده از علم در مسیر گسترش فحشا، استعمار، اشغال سایر کشورها، جاسوسی در حریم خصوصی مردم. و همینطور این تفکیک علم از اخلاق یا دانش از ارزش عملا اخلاق رو هم غیر علمی کرد، یعنی اخلاق رو تبدیل به خرافه کرد. صدمه سومی که سکولاریزم به علم و به بشر زده و باید جبران بکنیم اینه که مسئولیت علم در باب حقوق بشر، حقوق مردم، بشریت و عدالت منتفی اعلام شد. قرار بر این بود که تکنولوژی در خدمت بشر باشه، اما سرجمع خدمات و صدمات تکنولوژی به بشر واقعا چقدره؟ یعنی کسی محاسبه کرده که تکنولوژی چه مقدار، این تکنولوژی سکولار چه مقدار، تکنولوژی منهای تعهد دینی و اخلاقی چه مقدار نفع به بشر رسونده و چه مقدار ضرر؟ سکولاریزه شدن علم و تکنولوژی باعث میشه یه مسابقه کور و رقابت وحشیانه بر سر قدرت و ثروت در جهان پیش گرفته بشه بدون توجه به قربانیانش. قطعا اسلام، مدینه فاضله اسلام و قرآن بازگشت به جامعه منهای علم و تکنولوژی نیست. این شعار بازگشت به اسلام به مفهوم بازگشت به گذشته تاریخی نیست، به مفهوم بازگشت به انسانیت، عدالت، اخلاق و معنویت در کنار علم و تکنولوژی است. من فکر میکنم ما و شما که مسلمانیم در کنار همکاری‌های فنی، علمی و تکنولوژیک راجع به این فلسفه تکنولوژی و علم هم بایستی هم فکری کنیم. بنابراین اسلامی کردن علم و تمدن به مفهوم بازگشت به قرون وسطا و اون ذهنیت تاریخی که اروپا داره نیست، بلکه به معنای مهندسی صحیح و عقلانی قدرت و ثروت در چارچوب سه عنصر اخلاق، معنویت و عدالت. بعضی از سابقه گذشته تمدن اسلامی بحث میکنن. خود ایران شما میدونید که قلب تمدن درخشان اسلامی در قرون گذشته بود، اما واقعیت اینه که اونه که امام خمینی بعد از انقلاب طرح جدیدی که در انداخت این بود که مسلمین جهان با هم متحد باشن و بتونن یک تمدن معاصر اسلامی، یک تمدن عقلانی و معاصر اسلام، امروزی اسلامی رو بر اساس اون ارزش‌ها دوباره بازسازی بکنن بدون بازگشت به گذشته. و ما فکر میکنیم این فوندامنتالیزم یا فناتیزم نیست، بلکه امام یه تعبیری داشت، میگفت که تمدن فعلی غرب همون انسان جاهلی و قارنشین به لحاظ فرهنگی که فقط مجهز شده به تجهیزات جدید. و بهترین دلیلش هم اینه که کشتاری که در همین قرن 19 و 20 شد به دست انسان مدرن مساویس با کل کشتارها و خشونتهایی که در طول تاریخ شده. و آخرین جمله این که امیدواریم بتونیم همه مسلمانان جهان، آکادمیسیان ها و دانشمندان جهان اسلام با ارتباط بیشتر، تفاهم بیشتر، همکاری و گفتگو و پروژه های مشترک بیشتر تلاش بکنیم که این پروژه قرآنی رو برای تمدن سازی جدید، یعنی علم و تکنولوژی منهای قساوت و خشونت و منهای کفر و سکولاریزم پیش ببرن. فکر میکنم این پروژه بزرگ مشترک همه ماست. امیدواریم انشاءالله دوستانی که ایران نیامدن تشریف بیارن و اونایی که آمدن مجددا تشریف بیارن خدمتشون باشیم. برای افتخار بزرگی بود که خدمت شما رسیدیم.